این کاذبه. ما وقتی میگیم اعتماد به نفس رو بالا ببریم، اعتماد به نفس حقیقی رو بالا ببریم، نه اعتماد به نفس کاذب، چون یه دهی منم منمی دارن ولی بله. پوشالی هن، چیزی توشون نیست، ولی تو برای همین داره اشتباه میکنه. در حالی که اعتماد به نفس در تعریف یعنی این، اعتماد به نفس یعنی باور داشتن توانمندی های خدادادی، انسان بدونه توانمندی های خدا بهش داده از اینها بتونه خوب استفاده کنه. خب به ما خدا چه توانمندی هایی داده؟ انواع و اقسام توانمندی ها، فکر کردن رو به ما داده، صبر رو به ما داده، توانمندی عمل انجام کارها رو داده، استمرار در کارها رو داده و خیلی چیزهای دیگه. بنابراین این خانم کمک بکنن که شوهرشون اعتماد به نفسش تو این زمینه بالا بره.
بله.
حالا ببینیم یه ذره کارگاهی ترش بکنیم موضوع رو، به جای اینکه کلی و تئوری بگیم، یعنی میگه الان چی کار بکنم. یه موقع مثلا الان میگم آقا رفیق کاری کرد اومد اشتباه هم بود، میشونه میشونه، آره دیگه دیدی با ما مشورت نکنی تهش همینه، پشیمونیه، کار رو خرابش کردیم. این فکر نکنیم دفعه بعد میاد مشورت میگیره، نه، ممکنه حتی این افراد رو به پنهانکاری هم بیارن، یعنی حتی اون حقایق خطاهاشون هم دیگه بیان نکنن که میترسن ما چیکار کنیم، سرزنششون بکنیم. ولی یه موقعی هست متوجه این عم میشیم که او رفت کاری رو انجام داد، خطا انجام داد، من به جای اینکه او رو سرزنشش بکنم، یکی از کارهایی که باید بکنم اینه که اصلا طبیعی جلوه بدم. آقا گاهی قد ممکنه آدم یه کاری رو هم بکنه نشه، یعنی حتی الان من یه سوالی از حضرت عالی بپرسم به نمایندگی شنونده ها پاسخ بدی، یعنی واقعا الان هر که مشورت میکنه با دیگران میره کارش خوب میشه؟
نه الزامن دیگه.
بله، یعنی این که قطعی همینطور ممکنه ضریب خطا بیاد پای، ولی این که لزومن اگر یه کسی مشورت کرد حتما هم کارش خوب میشه، نه این
اینطور نیست. بله،
ولی ما همیشه باید آمادگی پذیرش شکست رو تو کارامون داشته باشیم. الان این خانم میتونه ضمانت بکنه بگه که اگر شوهرم تو همه کارا با من مشورت میکرد تو همه کارا موفق بود، قطعا ایشون هم نمیتونه بله. ضمانت بکنه. پس یه واقعیت اینه که مشورت میتونه ضریب خطا رو کاهش بده، نه که خطا رو مطلقا به این ببره. بلیزا چه خوبه ما این واقعیت رو هم ببینیم، مثلا رفته خطا کرده اومده اشتباه نتیجه نگرفته، اتفاقا ما اینجا همون همدردیه رو بکنیم، دلداریه رو بهش بدیم، خیلی نگران نباش، آدم گاهی قد میره توی یک شغلی کاری شکست هم میخوره. یعنی اینجا این شکسته میشه یک مقدمه‌ای برای اینکه اولا یک او اعتمادش به ما بیشتر بشه که بگه نه من یه همسر همراهیم، دنبال این نیستم چون حالا با من مشورت نکردین و چماق بالا سر بکنم بذارم تو سرت که اگه مشورت میکردی مثلا فلان میشد و بهمان میشد. نکته دوم اینه که اینجا اعتماد به نفس خودش رو نشون میده، اتفاقا آقا به نظرم اگر شما یه مقداری روی موضوع با اون شناختی که شما دارم یه مقداری روی موضوع بیشتر فکر میکردید خیلی بهترم نتیجه میگرفتید. یعنی بله. این میشه اون اعتماد به نفس رو به طرف مقابل دادن، یعنی بفرستیمش به سمت بیشتر فکر کردن. یعنی اول یه همدردی میکنیم، این همدردی اعتماد رو جلب میکنه، پشمندش یک جمله مفیدی رو میگیم که اون جمله میتونه اثرگذار باشه. ولی اگر از اول اومدیم گفتیم که نه تو چون مشورت نکردی همین رفتی سرت به سنگ خورد، حالا دیدی خودت هم پشیمون، برو بیشتر فکر کن،
سرزنشش نکن،
نمیره فکر کنه. یعنی بعد از سرزنش بگی برو فکر کن، نمیره فکر کنه، ولی بعد از همدردی او میره این کار رو انجام میده. بلازه داریم اون رو تقویتش میکنیم. اینم خودش حالا به تعبیر بنده یک نوع مشورت خاموشه، یک نوع مشورت پنهان محسوب میشه.
بله،
این نکته اول. نکته دوم، اتفاقا خیلی جاها من یکی از نکاتی که به خانوما توی مباحث میگم اینه، میگم مرد خود در کارها و مسائلی که دارن سه گام دارن، این سه گام رو ما خوب بشناسیم. مثلا یه موقع من میبینم آقامون اومده تو خونه ناراحته، آقا برم پا پیچش بشم ببینم چرا ناراحته، میگیم نه کاری به کارش نداشته باش، یه چایی بذار جلوش بخوره فعلا، هیچ کاری نداشته باش بهش. یعنی سعی کن یک فرد مورد اعتمادی برای او باشیم. گام اول، فن مردم معمولا درباره مشکلاتشون هیچ صحبتی نمیخوان با همسرشون بکنن.
بله،
یه ذره که میگذره، اگر ببینی فضای تلطیف شده ای هست، خانم قابل اعتمادی، تو گام دوم ورود پیدا میکنی. راستی خانم میدینی امروز چی شد؟ اینجا ما دیگه بشیم سر و پا گوش. آقا مگه طوری شده؟ میشنوم، بگو. تو این شنیدن هم همون نکته که حضرت عالی گفتیم، سرزنشش نکنه، فقط بشنوه، شنونده خوبی باشه، اجازه این سوپاپش فعال بشه، مطالبش رو به ما بگه، بیان بکنه. حالا جالب اینه مردا وقتی زنشون رو شنونده خوبی بدونن، میدونین تو گام سوم چه مرحله ای رو طی میکنن؟ به بله. نظرتون چه مرحله ای رو؟
حالا چی بگم؟
من بگم.
بله بفهمون. طبیعتا اونجایی که من میدونم باشم متفاوت استاد.
برمیگرده میگه راستی حال خانم به نظر من اینجا چی کار بکنم؟ معمولا مردایی که همسرشون مورد اعتمادشون باشه، بدونی شنونده خوبیه، ما میگیم تازه تو این مرحله هم نمیخواد شما بهش چیزی بگین، کاری بکن. بگیم آقا من میدونم خودت میتونی مشکل رو حل کنی با شناختی که من تو دارم. یعنی مردمون رو قوی جلوه بدیم، مردمون رو قوی ببینیم، نه اینکه مثل بچه باش رفتار بکنیم. ها میخوایی بدونی، حالا بذار من یه استراحت بکنم، یه چایی بخورم، بهت میگم چی کار بکن. یعنی تازه چی کار کنیم، منت هم سرش بذار. نه، اینجا میگیم این کارو نکن. اتفاقا اینجا نمیخواد باز بهش مشورت بدیم. تو این گام سوم به خودش اعتماد کن، اجازه بده. ببینید اینا میشه هم مشورت پنهان. یعنی ببینید من وقتی دارم مشورت، مگه چیه مشورت؟ اینه که فقط من راهکار بگم این لیوانو بخر یا نخرم؟ این نیستش که. گاهی اوقات اصلا مشورت های لایه های پنهانی داره، قدرت بخشی به طرف مقابله، ما اون رو قدرتمند میکنیم تو تصمیم گیری.
بله.
این زن میتونه همون فردی باشه که داره مردشو قدرتمند میکنه، در حالی که هیچ مشورت مستقیمی هم تو بخر نخر نداشته، ولی نتیجه اونی میشه که مرضی رضای خانوم هم هستش، رضایت او رو هم جلب میکنه. پس این سگام رو حتما ما تو مشورت دهی های پنهان مد نظرمون قرار بدیم. اما نسبت به بخش دوم سوال ایشون که اشاره کردن به این که همسرم مثلا رفتاراش مداری بچگونه است، مثلا زود قهر میکنه، من به نظرم اینجا هم ممکنه یه مشکل از جانب آقا باشه، یه مشکل از جانب خانوم باشه. اجازه بدید من هر جفتش رو از هر دو زاویه بیان بله. بکنم. ببینید گاهی اوقات قهر، میدونید که اصلا، حالا من اینو به این خواهر بزرگوار میگم، ولی اینو به شوهرشون مطلقا نگند، اصلا بقیه هم نگند، اصلا قهر خودش یک اختلاله، اختلال شخصیتیه. آدمایی که قهر میکنن اینا دچار اختلال شخصیت نابالغن.
بله.
یعنی چیه؟ یعنی انگار به مرحله بلوغ نرسیدن. چرا؟ چون تو دوران قبل از بلوغشون قهر میکردن، گاهی اوقات به نتیجه میرسیدن. مثلا تو خونه قهر میکرد، مامانش میومد مادر جان حالا بیا غذا تو بخورونی هم که میخوای برات میخرم، میده به خواستهاش میرسیده. ولی تو اون اشتباه تربیتی در محیط خانه منجر به این میشه که این در دوران پسابلوغش هم همون شخصیت نابالغ رو داشته باشه.
بله.
یعنی قهر کردن رو داشته باشه. الان خود خانومم، من در لابلای صحبتشون اینو برداشت کردم که انگار یه جاهایی برای حفظ زندگیشون وقتی شوهرشون قهر میکنه پوان مثبت بهش میدن، مثلا برم منتش رو بکشم، بیا حالا طوری باشه من مثلا اشتباه کردم دیگه این کارو نمیکنم. در حالی که میگیم نه. ببینید وقتی که یک اتفاقی میفته تو خونه، قهر اگر طرف مقابلمون کرد، نهایت ما از مواضع حقمون عقب نشینی بکنیم، باید باب گفتگو رو باز بکنیم. من یه نکته رو درباره قهر اشاره بکنم، به شاید شنیدنش برای شنوندگان خوبمونم خالی از لطف نباشه، و اونه که اصلا میدونیم قهر یعنی بریدن ارتباط کلامی. یعنی وقتی یکی قهر میکنه داره پیام میده که دیگه من نمیخوام حرفتو بشنوم.
بله.
و وقتی در زندگی مشترک قهر صورت میگیره، میدونید مشکل حل نمیشه، مشکل به تعبیر این کامپیوتر یا استنبای میشه، میره تو حالت خفته قرار میگیره که دوباره کوچکترین تحریکی این رو فعالش میکنه،
آتیش زیر خاکستر.
بله. ولی بله. 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 باید خیلی به این دقت بکنیم که قهر حلال مشکلات نیست. یعنی اگر خانومی هم اینجا رفت مثلا شوهرش ولو اشتباه کرده، من اخواسته خودم کوتاه اومدم، باشه باشه تو راست میگی، مشکل حلش نکردید که، همین آتیش زیر خاکستره، استنبایی است. ولی این مشکل حل نمیشه، دوباره دو روز بعد میبینیم خودش رو نشون میده.
بله.
بلکه ما تو این موارد میگیم بذاریم هیجانات بخوابه. مثلا حالا آقا قهر کرد رفت یه ساعت توی اتاقی، مثلا رفت مقابل تلویزیون نشست، من بله قهر نمی کنم، سینی چایی رو برمیدارم میارم، چایی رو میزنم، میگم آقا خب یه ذره آروم شدی، حالا میخوای درباره موضوعی که مشکل داشتیم با هم صحبت بکنیم؟
بله.
یعنی مشکل رو باید حلش کرد، مشکل رو نباید بذاریم مثلا عبور بدیم، گذشت بکنیم لزوما ازش، نه، مشکل باید حل بشه. بله. تا بتونیم انشالله یک زندگی خوبی رو دنبال بکنیم. پس
اتفاقا یکی از موردهایی که فرمودید، من داشتم تو همین پرگاهی که یادداشت برمی داشتم نگاه میکردم، یکی از مواردی که شما اشاره داشتی توی ویژگی خانواده موفق این بود که مشکلات ما نذاریم کهنه بشه و در واقع حلش بکنیم. من حالا نگاه میکنم ببینم شمارش کدوم بود که دوستان عزیز شنوندم اگر یادداشت کردن تطبیق بدن این موضوع رو دیگه.
بله،
مورد چهارم بوده، مشکلات پیش اومده رو سریع حل و فصل کنیم.
بله همینطور. بعد ببینیم اصلا تو روایات هم داریم، مثلا تو روایت داریم که حضرت فرمودن مثلا خانوم برای شوهرش مشکلی رو ایجاد کرده یا مشکلی بله. پیدا شده توی زندگی، اصلا قبل از این که اینها بخوابن مشکل رو حلش کنن. حالا من معمولا روایت رو وقتی بیان میکنم
بله.
دو تا نکته میگم، یکی میگم زن و شوهر دلخور از هم نباید برن تو بستر، این خیلی بده، چون ممکنه این منجر به طلاق عاطفی و جنسی در زندگی بشه که این اصلا مناسب نیست که زن و شوهر با کدورت خاطر و نگرانی و مشکلات توی بستر برن. نکته دوم اینه که مشکلات امروز زندگی رو باید امروز حل کرد، چون فردا دوباره مشکلات خودش رو داره.
بله.
و قبلا هم اشاره به این کردیم که بالاخره زندگی بی مشکل که ما که نداریم، که بالاخره همه زندگی یا مشکلاتی داره، روتین هم از روزانه هم ممکنه شکل بگیره و بعد قدرت حلش رو ما داشته باشیم. درست.
به قول آقای علی خانی تهیه‌کننده محترم برنامه، وقتی مشکل روی مشکل میاد تبدیل به کینه میشه دیگه. اینا تو گوش من گفتن که در واقع اشاره بکنیم.
دقیقاً درسته دیگه. بله. جناب آقای علی خانی هم خودشون ماشاءالله ما جامونه بدیم به ایشون.
بله دیگه استاد هستن.
خدا حفظشون کنه. پس ببینید اینم یک نکته شد. پس توی مباحث این چنینی خانم نباید تو زمین قهر شوهرشون برن بازی بکنن، بلکه باید اونجا بازی ساز باشن. یعنی وقتی قهر صورت میگیره به جای اینکه منت بکشیم، به جای اینکه بریم مثلا گردن کج بکنیم و من اشتباه کردم، من غلط کردم، دیگه از این اشتباهات نمیکنم، نه، واقعا اگر حرفمون حق، وایسیم پاش، وایسیم هم نبریم بحث و جدل بکنیم، بریم با هم گفتگو بکنیم، حلش بکنیم، یه نقطه مشترکی دست پیدا بکنیم. ولی اگر هم حرف طرف مقابلمون حقه، اولا به او بگیم که این که قهر کردن نداره، اگه من اشتباه کردم چرا قهر میکنی؟ بهم بگو، منم میگم معذرت میخوام، دیگه تکرار نمیکنم. یعنی قدرتمونم باید تو این زمینه بالا ببریم، قدرت عذرخواهیمون رو تقویت بکنیم تو زندگی، ابا نداشته باشیم اگر به این نقطه رسیدیم که فهمیدیم اشتباه کردیم از موضوع اون برگردیم، باید این رو حتما بهش توجه بکنیم. و اتفاقا خانواده‌هایی که زن و شوهر این روحیه رو دارن صمیمیتشون زیاد میشه، بلعکس این که برخی از خانواده ها فکر میکنن اگه اشتباه کردن عذرخواهی کردن، مثلا طرف مقابل پررو میشه، مثلا سوار بر زندگی میشه، این نیست. اگه این روحیه تو دو طرف باشه، روحیه عذرخواهی و روحیه پذیرش عذرخواهی رو در خانواده تقویت بکنیم، قطعا اینا به دوام خانواده هم کمک میکنه.
بله، خیلی متشکرم از شما از پاسخی که فرمودید. انشالله که این خواهر بزرگوار هم که سوالشون رو مطرح کردن با توجه پاسخهایی که حضرت علی فرمودن حالا به کار ببندن، ایشون که صبر رو پیشه کردن توی زندگی، انشالله که در واقع این مواردی هم که حضرت علی فرمودید رو انجام بدن توی زندگی و امیدواریم که انشالله نتایج خوبی بگیرن و قطعا در سایه همین صبر میتونه این موضوع نهادینه بشه و دستاوردهای خیلی خوبی هم براشون داشته باشه انشالله. خب در خدمت شما هستیم. خب بریم اتاق فرمان رو برگردیم، یه میان برنامه بشنویم و بعدش انشالله یه سوالی که شما بزرگواران از طریق تلفن مطرح کردید.
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما. 329-10-551 با پیش شماره 025.
اصلا بگم که من یه شوهر دارم به قدر این بد اخلاق، الان امروز در مورد همین آقا صحبت میکنه کارشناستون، یعنی اینقدر این آقا بد اخلاقه، 45 سال با هم باید زندگی میکنن ولی بی نهایت، هیچ وقت نمیتونم راز دلمو بهش بگم، اینقدر اصلا خلق نداره این مرد که خود، یعنی دیگه اعصاب منو خرد کرده. خواستم از این کارشناستون خیلی خیلی تشکر کنم، آخه باید چی کار کرد دیگه بابا؟ اصلا اختلاف سنونم تقریبا 14 ساله، من 12 سالم بوده ازدواج کردم، تقریبا اختلافم چیز 14 سالم اون بزرگتر از منه. خیلی ممنون، تشکر.
بله خیلی متشکرم از شما. 45 ساله که حالا دارید تحمل میکنید، زندگی میکنید، خود این میشه گفتش که یه اجر خیلی بزرگ، انشالله خداوند بهتون عنایت بکنه که این شرایط رو بالاخره تحمل کردید و قطعا فرزندانتون رو بزرگ کردید. حالا انشالله که سوالتون مطرح میشه استادم پاسخ بفرمایید، بعد از اینش یه اتفاقات خوبی بیفته توی زندگی. استاد در خدمت.
من یه سوالی رو از این خواهر بزرگوارمون بپرسم و اگر اجازه بفرمایید یک جمله ای رو براشون بگم.
بله
شاید شنیدن این جمله هم خالی از لطف انشالله نباشه برای شنوندگان خوبمون.
بله
سوال من اینه که آیا تو این 45 سال هیچ وقت سعی کردین که خودتون رو تغییر بدید یا همیشه همونی بودین که تو این 45 سال بودید و مردتون هم همونی هست که هست؟
بله
واقعا چی؟ آیا تغییر دادیم؟ یه اندیشمند یه جمله زیبایی داره، ایشون میگه که بی سوادترین یا بی سوادان قرن 21 کسانی نیستن که توانایی خواندن و نوشتن ندارند.
بله.
بلکه کسانی هستن که نمی توانند یاد بگیرند، آموخته‌های قبلی را دور بریزند و مجدداً برای یادگیری اقدام بکنند.
بله.
این یه هنره. چی هنره؟ هنر اینه که گاهی اوقات وقتی ما میبینیم یه رویه‌ای رو داریم، طرف مقابلمون هم رویه رو داره میره، اینجا بدونیم نیاز به یه تغییری وجود داره. حالا من یه باز مثال کارگاهی بزنم برای شنوندگان خوبمون. مثلا گاهی اوقات بر خانما میان تو مشاوره، میگه آیه تراشون زندگی ما خیلی یک نواخته، مثلا آقام توجه نمی کنه، نمیدونم هیچ عنایتی نداره تو زندگی، هیچ تغییری مثلا تو رفتارش من نمیبینم. من اولین سوالی که از این خانم‌ها میپرسم میگم آیا شده خودتون تغییری ایجاد بکنید؟ بعد ببینید آیا او تغییر میکنه یا نه. مثلا سفره رو امروز پهن کردین، این گلدون سر پیش بخاری رو بردار بیار بذار وسط سفره، ببینید آیا شوهرت هم تغییر میکنه یا نه. میگم گاهی اوقات میگم ممکنه حتی تغییر منفی باشه، مثلا برگرده به کسن
چه کاری
این مثلا علفه چیه ورده گذاشته مثلا سفره. میگم ببین یعنی همین حدم تو تونستی توجهش رو جلب بکنی، همین تغییره ایجاد شد، ولی ممکنه تو وهله اول تغییر مورد قبول تو نبودش، ولی بدون تو تونستی او رو تغییرش بدی.
بله.
تونستی یک جمله رو بر زبان او جاری بکنی که هیچ وقت اینو جاری نمیکرد. مثلا ببینیم ما توی زندگی همون باید اینو به عنوان یه اصل بدونیم. گاهی اوقات بله 45 سال او بد اخلاق بوده، منم همینجوری مثلا فقط صبر کردم اومدم تا الان. حضرت عالی هم میگن انشاءالله خداوند به شما صبر جزیل و جمیل بده. خب همین میشه تهش،
ما فقط میتونیم دعا بکنیم براشون
حفظتون بکنیم. این هم خیلی خوبه، ولی میخوام بگم که گاهی اوقات تعبیر بنده اینه و صبر فعال باشه. یعنی من میبینم مردم بد اخلاقه، ممکنه واقعا یه لمی خدمت شما عرض کنم که دستم بیاد از او که این لمه رو اگر اجرا بکنم در زندگی اصلا اون رو تغییرش بدم، رفتارش خوب باشه. مثلا هر رو آقا بد اخلاق میاد خونه، مثلا منم میرم به استقبال سلام، دوباره اومدی اخماتو باکن، من همینم که هستم، میخوای بخوا نمیخوای نخوا، دوباره فردا همینو میگم، دوباره پس فردا. خب هم 45 سال میشه همین. ولی یه موقعی هست جمله اولو که گفتم دم نه نتونستم تو تغییر ایجاد بکنم، روز دوم فکر میکنم که الان باید چی کار بکنم که اون جمله دیروزی رو از همسرم نشنوم بد به ورود. ممکن روز دومم دوباره اقدام بکنم، اقدامم نتیجه نگیره، روز سوم دوباره، روز چهارم، روز دهم. روز صدم بالاخره من با تغییر لم او دستم میاد که بدونم باید چطور با او رفتار بکنم که او مرد بدخلق بد به ورود خانه نباشه دیگه. من عرضم اینه، ماها راحت میتونیم آدمها رو مدیریت بکنیم و تغییر بدیم. من حالا البته اینو ابا دارم بگم ولی میگم.
بله
اگه شما بگین نگم نمیتونم.
نه خواهش میکنم استاد، بفرمایید خواهش میکنم.
مثلا ما نمونه هایی رو دیدیم، مثلا چند وقت پیش بود من یه شهری بودم.
بله.
یه خانومی آمد گلمندی از شوهر که آجا شوهرم رفته تجدید فراش کرده، ازدواج. بله. کرده. مثلا من اینو کشتم تو این 26-7 سال زندگی که یه دو این خونه رو به نام من بکن. نکرد. الان یه ویلای خوبی تو شمال داره، رفته به نام اون زن کرده. بعد نمیدونم ماشین برای او خریده. میگم من چندین سال گواهینامه گرفتم، یعنی ماشینش هم که برمیدارم مثلا یه جایی برم. بله. کلی سر من قرولندم میکنه. بله. ولی برای او خرید. ببینید من یه نکته بهشون گفتم، گفتم ببینید شاید اون تغییره رو شما نتونسته بودین ایجاد بکنید.
بله.
یعنی یه روال طبیعی رو تو زندگیتون پیش گرفتین، این یک جوی آبی که همینجوری روان داره حرکت میکنه، نه هیجان توشه نه پیچ و خمی توشه. بالاخره عادی میشه برای یه فردی وقتی یه جوب آب یک نواخت رو ببینه، ولو زیباترین هم باشه. اینجا اون تنوع مهمه، اون که ما چطور قدرت نمایی بکنیم مهم، نه قدرت زور بازو، قدرت رفتار، جذابیت رفتار، جذابیت کلام، که خداوند متعالم به لطف الهی در وجود همه ما این توانایی بالقوه رو گذاشته. یعنی اگر یکی بگه من نمیتونم با سر و زبونم مثلا شوهرم رو نرم بکنم،
بله،
من میگم از خودتو نشناختی، ظرفیت درونی خودت رو نشناختی. اگر به شناسی میبینیم میتونیم. ولی گاهی اوقات ماها همینی که عرض کردم عادت کردیم به این روشمون، نمیتونیم اون پندارهای غلطمون، پندارهای ثابتمون رو دور بریزیم و یه سری رفتارها، کردارها و کلامهای جدیدی رو جایگزین بکنیم. ولی از ویژگی انسان، ببینید انسان موفق ویژگیش خلاقیته، ویژگیش تنوع روبروش داشتنه.
بله.
یعنی این ویژگی انسانه. مثلا این که ما در روایاتمون هم داریم کلام که معصوم علیه السلام فرمودن که اگر دو روزتون مثل هم باشه شما زیانکاری.
بله.
این نشون میده که ما نباید دو روزمون مثل هم باشه، اون روز دوممون نباید بدتر از روز اولمون هم باشه، بلکه باید بهتر باشه. آیا الان همین خانم برای 45 سال میتونه ادعا بکنه که من مثلا از زمان عقدم خیلی بیشتر به خودم توجه میکنم، میرسم، برای آقامون تنوع بیشتری دارم؟ آیا میتونه این رو ادعا بکنه اینجور؟ یا موقع میبینی نه، یعنی خیلی از جوانها میان تو مشاوره میگه آجا یاد دوران عقد به خیر، هم دختر هم پسر رو فرق نمیکنه ها، هر دو طرف. یعنی نشون میده روز دوم ما تغییر کردیم، ولی تغییرمون افولی بوده، نه رشد، نه صعود. بله. بلازا این رو به رشد بعد اتفاق.
درست. خیلی متشکرم از توضیحی که فرمودید استاد. اما لحظات پایانی برنامه به معرفی کتاب این هفته.
بله. چش. کتابی که برای این هفته بنده در نظر گرفتم تحت عنوان خانواده موفقه.
بله.
که جناب آقای عباس رحیمی همین کتاب رو نوشتن و نشر جمال هم این رو چاپ کرده. اتفاقا من دیدم که کتاب صوتیش هم هست، این کتاب خانواده موفق.
بله.
که میتونن اون رو هم دانلود بکنن و احیانا تو ماشین خود. بله. کتاب رو هم گوش بکنن.
کتاب خانواده موفق نوشته آقای عباس رحیمی از انتشارات نشر جمال. خب خیلی متشکرم از شما جناب جاترزان و المسلمین استاد ترشیون، کارشناس مسائل تربیتی، که این هفته هم در خدمت شما بودیم و از نکات ارزشمند حضرت عالی بهره مند شدیم. خیلی متشکرم استاد، با شما خداحافظی.
خدا نگهدار،
زنده باشین. از شما شنوندگان بزرگواری هم که تا این لحظه همراه ما بودید در برنامه پرسمان تربیتی خانواده، نهایت تشکر و سپاسگزاری رو دارم. آرزوی موفقیت و بهترین ها رو براتون دارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
دیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو، بندر دل آتش درا، پروانه شو پروانه شو.
هم خیش را بیگانه کن، هم خانه را ویرانه کن، وانگه بیا با عاشقان، هم خانه شو هم خانه شو.
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
می‌وزد نسیم
عشق، می‌وزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا،
پر شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم
عشق. کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
کسانی که کار خودشون را تمام کردن، تحصیل خودشون را تمام کردن، لکن در حوزه ها فعالیت تدریسی و فعالیت های تبلیغی و اینها ندارند، اینها باید برن در بلاد دیگر که محتاج هستند و در اونجا اداء وظیفه کنند. باید اشخاص همون طلاب جوان که مشغول به تحصیل هم هستند، علاوه بر این که ایام تعطیل را باید برند و تبلیغ کنند سر تا سر کشور و اون وقتها هم تا اندازه می روند، در غیر ایام تعطیل هم به حسب نوبت قرار داد نگذارند همه جای ایران، یعنی بسیاری از جاهای ایران بی روحانی بماند، بسیاری از جاهای ایران بی مبلغ بماند. باید اینها تکلیف دارند، تکلیف شرعی الهی دارند که تبلیغ کنند و احکام اسلام را به مردم بفهمانند. تحصیل وسیله است از برای تربیت. آیه نفر می‌فرماید که چرا نمیرید تحصیل کنید تا برگردید مردم را انذار کنید؟ تحصیل برای این است که مردم انذار بشن، به مردم مسائل گفته بشن. البته حوزه ها باید باشد، حوزه های فقه باید باشد، لکن این مسئله را هم باید منسی نشد. ممکن است که در سال یه عده قابل این که هم درس بخوانند و هم تبلیغ بکنند و مردم را آگاه کنند، در غیر ایام تعطیلند به حسب نوبت قرار بدن، که یعنی مدرسین اونجا مراجع قرار بدن به حسب نوبت، یه عده چند ماه اینجا، دو سه ماه اینجا، دو سه ماه هم جای دیگر. ما میخواییم تکلیف الهی را ادا کنیم. همونطور که تحصیل یه تکلیفیست، تبلیغ بالاتر است از او. تحصیل مقدمه تبلیغ است، مقدمه انذار مردم است.
صبح و خورشید در آینه دیدارت بود، چشم مهراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت وا می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیال صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود. سر زد از افق مهر خاوران، فروغ دیده یه هر باوران، بهمن فر ایمان ماست، پیامت ای امام استقلال آزادی، نقش جان ماست.
شهیدان پیچیده در گوش زمان فریادتان آینده مانی و جاودان جمهوری اسلام.